من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در بحث شرافت و خست موجودات فرمودید به این که این گروه چارگانه از جماد و نبات و حیوان و انسان با همدیگر در بعضی از جهات اشتراک دارند و همینطور سلسله مراتب در بعضی از موضوعات و مسائل از همدیگر متمایزند. امروز می‌خواهیم طرح یک مطلبی بکنیم که مطلب تمام حرفای قبلی را شریفتر می‌کنه، بالاتر می‌بره. نقض حرف گذشته نیست، بلکه دقیق‌تر کردن حرفای گذشته است. شما می‌فرمایید در جلسات قبل به عرض رسوندیم که جماد و نبات و حیوان و انسان در اصل جسم داشتن با همدیگر شریکن، در حجم و وزن داشتنها با همدیگر شریکن. و چه حالا اونجا عرض می‌کردیم و چه بسا که از جنبه جسمیت بخواهید مقایسه بفرمایید، میفرمایید شاید جسم جماد قوی تر باشه، شریف تر باشه از جسم انسان، از جسم حیوان. الان میخواهیم این حرف را، محدود این حرف را با این مطلب جدید لطیف تر کنیم. عرضمون این است که مطلقا در هر یک از موجودات باید ما نظاره کنیم که تمام هویت این موجود و این شی را چی تشکیل می‌دهد. اگر تمام هویت جسم انسان و نبات و حیوان و جماد را فقط همین جسم بودن تشکیل می‌داد، در مقام مقایسه اجسام اینها همو حرف قبلی درسته، چه بسا که جسم جماد قوی تر باشه، کمالش بیشتر باشه از جسم حیوان، از جسم انسان. درسته که انسان از او قوی تر است در کمالات دیگر، که مثلا حس دارد، حرکت دارد، بالاتر اراده دارد، اختیار دارد، علم دارد و چه، اما جسم جماد اینطوری ازش قوی تر باشه. اما عنایت می‌فرمایید که تمام هویت این جسم‌ها فقط در جسمیتشون که نیست که. درست است که جسم جماد را بگذاریم کنار جسم انسان، جسم جماد حجیم‌تره، مثلا جسم جماد میشه که قوی تر باشه، سفت‌تر باشه. جسم جماد میتونه که در بعضی از جهات، در طول و عرض و عمق، در مکان داشتن، در زمان داشتن بالاتر باشه. اما عنایت میفرمایید که جسم جماد به عنوان جماده، جسم انسان به عنوان جسم انسانه. پس روی این اساس که جسمیت مطلقه نیست، بلکه جسمی است که در تحت یک حقیقتی اداره میشه. در جماد صرفا جسمه، اما در نبات صرفا این که این درخت جسم داشته باشه صرف جسم نیست، بلکه جسمیست که نمو و رشد دارد. اگر ما بخواهیم جسم بدون رشد و نمو را با جسم با رشد و نمو با همدیگر مقایسه بکنیم، قطعا جسم جماد نبات قوی تره، شریف تره. برای اینکه اون جسمی است که حس و حرکت نداره، رشد نداره. اما این یکی جسمی است که نخیر، صرف جسم بودن نیست، بلکه جسم دارای رشد، دارای حرکت، دارای حس، دارای کذا و کذا است. این یک جسمی است که از جنبه کمالات جسمیش متمایز میشه از جسم جماد. میایم جسم نبات رو در مقابل حیوان میگذاریم، میگیم اگر فقط اینها در صرف جسم بودن باشه، شاید جسم نبات از یک جهت قوی تر بشه از جسم حیوان، اما جسم نبات جسمی است که فقط حس و حرکت داره، اونم حسش خیلی ضعیفه، به اندازه‌ای ضعیف است که الان ما میگیم که نبات حس دارد، شاید یه مقداری از جنبه عمومی استیحاش داشته باشیم، ولی نخیر، جسم حیوان فقط صرف جسم بودن که نیست که، یا جسمی باشه که فقط حس و حرکت داشته باشه، نخیر، بلکه جسمی است که رشد و نمو نبات رو هم داره، حس و حرکت نبات رو هم داره، حرکتش هم روی مبنای اراده است. پس جسمی است که در تحت نظر صفاتی دارد اداره می شود. قطعا جسم بدون اراده با جسم با اراده با همدیگر متمایزند و جسمی که مال دارای اراده هست درش بر او اراده حکومت می کند به مطابق سلطان خودش شریف می شود. پس باز نمی شه گفت که جسم حیوان در عرض جسم نباته. نخیر، برای اینکه بر جسم نبات فقط رشد و نمو و یک مقداری حس و حرکت حکومت می کند، اما سلطان جسم انسان اراده و اختیاره، بله، شعور، ادراک. این جسمی که در تحت نظر ادراک اداره می شود غیر از اون جسمی که بدون ادراک اراده می شه اداره می شه. پس قطعا این شریفتره. میاریم جسم حیوان رو در مقابل جسم انسان می گذاریم. نخیر، چون در حیوان جسمی است که بله رشد و نمو داره، حس و حرکت دارد، اراده هم دارد، اما ارادهش اونقدر قوی نیست. حس و حرکتی را که در انسان اون مقدار قویه، در حیوان اون مقدار قوی نیست. و بالاتر از این، جسمی که در انسان به اصطلاح در تحت حکومت انسان اداره می شود، جسمی است که بر او عقل حکومت می کند. میبینید که انسان این جسم رو هر جوری به کار نمیگیره. اون انسانی که انسان است، به تعبیر شریف روایات ما، بدنش، جسمش وقار داره، راه رفتنش حساب شده است، بله، زبان رو گردوندن حساب شده است، بر کشور این جسم عقل حکومت میکنن، اونجا بر کشور حیوان وهم حکومت میکنن. گاهی جسم او حالاتی دارد، حرکات او یک نحوه حالاتی دارد که پیش انسان خیلی مذمومه. پس صرف این که اینها، این چهار گروه در اصل جسمیت با هم دیگر شریکن، دلیل نمیشه که ما بگیم که حتی جسم جماد از جسم نبات قوی تر باشه و جسم نبات از جسم حیوان قوی تر، چه بسا و جسم این هم از انسان. نخیر، حتی در همون جسمیت هم با هم متمایزن، در همون جایی که همه با هم دیگر اشتراک دارن، در همون مشترکات هم میبینیم که جسم نبات رو بگذاریم در مقابل جسم حیوان، جسم انسان، میبینیم قابل مقایسه نیست. برای اینکه در این مقام مقایسه فقط صرف جسم داشتن مورد مقایسه نیست، بلکه جسمی است که حاکم بر اون جسم رو باید ملاحظه کرد، ببینیم سلطان بر اون جسم چه سلطانیه، و هر محکومی به مطابق حاکمش ارزشمنده. ولذا میبینید که یه حیوان اگر بخواد جسم او حالات نامتناسبی از خودش ظهور بده، اما انسان بخواد مطابق او هم از خودش، از جسم او، این حالات ظهور پیدا بکنه، میبینی انسان استیحاش داره، نمیپذیره، میگه آقا درسته که تو هم جسمی اونم جسمه، اما جسم تو روی مبنای عقل حکومت میکنه. وقتی جسم زیر نظر عقل به در بیاید، باید مطابق با عقل عمل بکنه. ولذا میبینیم که صفات انسان در مقام وقار و سکینه تن و جسم خیلی حرف توش پیاده شده. بله، میبینید انسانی از راه رفتن نامربوط باطن خودش رو بد جلوه میدهد، و انسانی از راه رفتن با وقار و سکینه و محبت و عظمت، میبینید از درون خوب ظهور میدهد. اینجا جسمی است که به تعبیری، حالا حرف را هنوز می‌خواهیم جلوتر ببریم، عنایت داشته باشید که کدی پیاده میشه، باید دنبالش رو گرفت، منتها به این زودی ها هنوز نمیشه به این اصل و به این مطلب به تصریح سخن گفت. اما شما اگر می‌خواهید حقیقت جماد را به هر حال این سنگ اگر دارای حقیقتیه و واقعیتیه که ما به ظاهر او را جسم جمادی می نامیم، که در کلمه به ظاهر یه مقداری حرف زدیم، مثل این که این فقط به ظاهر رو نمیشه نگاه کرد بلکه به باطن هم خبرهاییه، عنایت داشته باشید که اگر ما بخواهیم حقیقت جماد را هر چه که هست، اولا باید اثبات بکنیم که این سنگ غیر از اینی که الان یه جسم سفت تشکیل شده از اجزاء کذایی فلان است، آیا غیر از این حقیقتی غیر از این داره یا نداره؟ و اگر نداشته باشه اثبات نتوانیم بکنیم که دیگه از محل بحث در میره. اگر میشود اثبات بکنیم که استعدادی حقیقتی در این متن جسم است، میبینید که اگر اون حقیقت را بخوایم در نشأه طبیعت به صورت یک امر ظاهری تمثل بدهیم، ظهور بدهیم، بگیم آقا اون حقیقت رو ما نمیبینیم، نمییابیم، اون رو به یک شکلی، به یک مال قامتی در بیارید که ما بتونیم اینو ببینیم، به چشم ببینیم که این چیه، میبینید به صورت همین سنگ در آمده. اگر این سنگ رو بخوایی بالا ببری به اون حقیقت برسانی، مطابق با اون حقیقت که تنزل کرده همین مقدار شده، این سنگ رو بالا ببری بخوایی به اون مطابق به اون حقیقت طرفواش بده، ای به همون مقداری می شود که در قوس صعود خود نزول خودشو این مقدار نشون داده. در نبات چطور؟ اگر بخواهیم جسم درخت را که متمثل از حقیقت طرف درخته، اگر بخواهیم این رو بالا ببریم، به چه مقدار می تواند ظهور بکنه؟ به چه مقدار می تونه تمثل پیدا بکنه؟ به همین مقداری که الان هست، به همین مقداری که میتوند کمالات رو در خودش ظهور بده، به همین مقدار که یه رشدی داشته باشه، یه نموی داشته باشه، یه حس بسیار ضعیفی هم داشته باشه. و اگر بخواهیم قائل به ادراک و شعور در نباتات هم به ظاهر بشویم که به باطن یقینا میشویم، به یک مقدار بسیار ضعیفی در این نبات هم میتونه ادراک و شعور تمثل پیدا بکنه، که اگر این جماد بالا بره به همون مقدار ضعیف ادراک میتواند ترقی پیدا بکنه. حیوان چطور؟ قوی تر. انسان چطور؟ اگر بخوایم حقیقت انسانی را که الان حرفش هنوز نزدیم که اون حقیقت کیه در متن جسم انسانه، اگر بخوایم او را، حقیقت جناب عالی را، از اون موتنی که هست در اون مقام و جایگاه اشمخ و شامخی که هست، اگر بخوایم اون رو به یک شکلی، به یک قامتی، به یک صورتی در بیاریم که یک کسی اگر میخواهد با چشم نگاه کند بتواند به اون نگاه بکنه، به چه صورت میتونه در بیاد؟ به این جسم میتونه در بیاد. اگر این جسم رو بخوایم بالا ببریم، قوی ترش کنیم، طرفواش بدهیم، به چه صورت میتونه در بیاد؟ به اون حقیقت نفس میتونه در بیاد. ولذا در کلمات بزرگان ما این است که جسم انسان روح متجسده، روح متجسده، و روح انسان جسم مترفهه. بله، روح انسان جسم مترفهه. پس نمیشه آدم این جسمی را که در حقیقت جسم روح متجسده، این جسم آدم بیاره در کنار جسم جماد قرار بده که جسم جماد هم روح متجسده. میبینیم خیلی وفق نمیده. پس نمیشود صرف این که اجسام را در جسمیت با هم دیگر بسنجیم بگیم که این چارتا، شاید گاهی جسم جماد از جسم حیوان انسان قوی تر بشه، از حیوان نه خیر، جسم حیوان حکایت از یک حقیقت پیاده شده است، جسم جماد هم حکایت از یک حقیقت پیاده شده است. ظاهر عنوان باطنه، به هر مقداری که ظاهر است باطن همونه، منتها باطن شریفتره، باطن قویتره، باطن بالاتره. اینجا این چه جسمی است که ماشاءالله این طوری تطورات و حالاتی داره؟ این چه جسمی است که تمام این اجسام دارن فدای این جسم میشون؟ که بحث تسخیر انشاءالله پیش بیاد ببینیم چه قوقا میشه. پس بنابر این روی این مبنا نمیشود بگیم که چون صرفاً این چهار طائفه در بعضی از جهات با همدیگر اشتراک دارن، در جسمیت مثلا، در حجم داشتن، در وزن داشتن، هر چهارتا مشترکن، در حس و حرکت داشتن سه تای دیگر مشترکن، در اراده داشتن دو تای دیگر مشترکن، در عقل داشتن که دیگه انسان تنها شده و اشتراک نداشت. صرف این که بگیم اینها در اینها اشتراک دارن دلیل برای نمیشه که ما بیایم در همون نحوه اشتراک بگیم بازم جسم انسان همون طوری که جسم حیوان است همینم همون طوره. همون طوری که جسم یک سنگه، جسم انسان شرافتش به همون مقداره، چه بسا بله ضعیفتر باشه، جسم سنگ قویتر. نه خیر، جسم انسان روح متروهه، متجسده، اما جسم سنگ درسته که حقیقتی داره، اما اون حقیقتش به همین مقداریست که تجسد پیدا کرده، این مقدار میتونه خودش رو ظهور بده، به همین مقدار که دیگه حس هم نداره، حرکت هم نداره، چه هم نداره، حرفایی که زدیم. این حرف حرفای قبلی رو یه مقداری با این مبنا باز میکنه، یعنی به تعبیری درست است که در مقام اشتراک بخواهیم بسنجیم، در مقام سنجش اونی که قوی است ضعیف شاید بشه، اونی که ضعیف قوی بشه، اونی که شریف است خسیس بشه، اونی که خست دارد شرافت پیدا بکند. اما اگر بخوایم به طور دقیق بشویم میبینیم نخیر، همیشه جماد در مرتبه مادونه، نبات در مرتبه مافوقه، حیوان در مرتبه مافوقه، انسان در مرتبه مافوقه با تمام شؤوناتشون. حتی انسان در همون جسمیتش هم از جسمیت حیوان قوی تره، در همون حجم داشتنش هم از حجم داشتن حیوان قوی تره، برای اینکه حجم حیوان حجم دارای حس و حرکت، دارای اراده وهمانیه، اما حجم انسان، جسم انسان دارای حس و حرکت و بالاتر اراده عقلی و دارای سلطانی به نام حاکمی به نام عقل، بر اینجا عقل حکومت میکند، اما بر اون جسم عقل حکومت نمیکند. هر محکومی به مقدار حاکمش ارزشمنده، هر محکومی به مقدار حاکمش ارزش پیدا میکند. بله، اگر احیانا این جسم انسان هم یه وقتی اون حقیقت انسانی نفس ناطقه از او جدا بشود، این هم بشود مثل اون سنگ بی حس و حرکت و دیگه حاکمش را از دست داده، اونجا میتوانید مقایسه بفرمایید. اما اون موقعی که جسم در تحت سلطنت عقل و نفس ناطق است، اون لحظه رو نمیشود بگید جسم انسان از جسم دیگران ضعیفتر، راه نداره. این هم یک نحوه مقایسه و حرف زدن. خب مطلب دیگری که دیروز به عرض رسانده بودیم، امروز هم به عرض برسانیم، بیشتر توضیح بدهیم. عرض کردیم که الان خیلی در نبات و جماد خیلی دنبال نمی کنیم، الان فعلا به همین مقدار با اونها اذن مرخصی می گیریم، به بالاتر می رویم، با حیوان و انسان حرف می زنیم. عرض شد به این که حیوان سلطان قوای او وهمه و انسان سلطان قوای او عقله. اگر بالاتر برویم و بگوییم بعضی از انسانها سلطان قوای اینها عشق می شود، بالاتر می شه، شریفتر می شه. وقتی سلطان قوای حیوان شده و تمام مجاری حیوان، تمام ادراکات حیوان همه می شود وهمانی. اگر شده وهمانی، حیوان هم اراده داره درسته، انسان هم اراده داره درسته. در جلسه قبل نفرمودی که انسان و حیوان در اراده داشتن با همدیگر شریکن؟ فرمودید انسان هم حرکت دارد، حیوان هم حرکت داره، انسان هم حس دارد، حیوان هم حس داره، انسان هم می بیند، حیوان هم میبیند، این میچشد اونم میچشد، اینم میبوید اونم میبوید. اما فرمودید در این حواس پنجگانه با همدیگر شریکن، در دو حس باطنی هم با هم دیگر شریکن. برای اینکه حیوان هم صورتگری میکنه، الان این بره صورت گرگ رو ببیند ازش فرار میکنه، معلومه که قوه خیال او را افتاده و حرفایی در رساله صد کلمه در اینجا داشتیم، انشالله بازم پیش میاد عرائضی تقدیم میکنیم. پس معلوم میشود اونم صورت شناسه، این گرگ فرار میکنه، اون یکی مادرشه مثلا، حالا ما لفظ مادر میاریم، و هر حال او صورت این مادرشو ترسیم کرده به طرف این میره، از پستان شیر میخوره، اما هرگز در بین این 500 تا بره و مادرانشون هیچ موقع این بره مادرشو گم نمیکنه، مگر اینکه چه وقتا پیش بیاد که اشتباه بکنه. این در انسان هم پیش میاد، این که اشتباه الان مورد خاص نیست. در بین هزار تا بره بند و جنابالی نمیدونیم که این بره پسر کیه، اون بره دختر کیه، اما او خودش میدونه که باید از کدوم پستان شیر بخوره، به کی محبت ببرزه. پس معلوم است اونها قوه خیالم دارن، قوه وهمم دارن، برای اینکه اینها محبت دارن، دشمنی دارن، عداوت دارن، دوستی ها رو میفهمن. بله با گرگ چون دشمنی داره ازش فرار میکنه، اما با گوسفندان دیگر نه خیر، بینشون مهربانی محبت، از همدیگر فرار نمیکنن. گرگ از گرگ فرار نمیکنه، اما گرگ از یه چیزی دیگر به نام انسان هم فرار میکنه مثلا، و همینطور. پس معلوم میشه یا دو تا گوسفند دارن همدیگر رو میزنن، میگیم آقا اینا الان همدیگر رو دوست ندارن، دیگه دشمنی بینشون ایجاد شده. چه اینکه دو تا آقایون دارن همدیگر رو میزنن، میگیم آقا اینا نسبت به همدیگر کینه دارن، دشمنی دارن. مفهوم دشمنی رو هم میفهمیم، محبت را، دشمنی را. حالا الان لفظ مفهوم زود آمده به زبان، نباید بیاد. محبت رو میفهمن اونها، دشمنی رو هم میفهمن. محبت و دشمنی یک امر جسمانی و ماده نیست که حرفشو انشالله میزنیم، امر وهمانیه. پس حیوانات تا اینجا هم میآیند. میشود گفت که آقا حیوانم میبیند، انسان میبیند، انسان و حیوان در دیدن با همدیگر شریکن، در شنیدن با همدیگر شریکن، در حرف زدن مثلا، حالا ما یه نحوه حرف میزنیم، اونا یه نحوه دیگر با همدیگر شریکن، در صورتگری کردن ها با همدیگر شریکن، در نحوه فهم مثلا محبت و عداوت و دشمنی و سرور و بهجت و شادی و اینها با همدیگر شریکن. میشه بعد یه همچی حرفی زد یا نه خیر؟ در همین قوایی که با هم دیگر به اصطلاح ظاهر شریکن، بازم میگیم به ظاهر مشترکن، نه خیر، در همین ها هم با هم دیگر اختلاف دارن. چرا؟ برای اینکه حیوان از خیلی دیدن ها هرگز به کلیات نمیرسه، اما انسان از دیدن به کلیات میرسه. حیوان از شنیدن به کلیات نمیرسه، اما انسان از شنیدن به کلیات میرسه. حیوان از دیدنها انتقالات علمی پیدا نمی کند، اما انسان از دیدن انتقالات علمی پیدا می کنه. حیوان از شنیدن و از بویدن و از لمس کردن و از چشیدن انتقالات علمی پیدا نمی کند، به کلیات نمی رسه، اما جناب انسان می رسه. برای اینکه دیدن انسان دیدن عقلیه، اما دیدن حیوان دیدن وهمیه. اون دیدنی که عقلی است با دیدن وهمی از همدیگر تمایز دارن. شنیدن انسان شنیدن عقلانیه، اما شنیدن حیوان شنیدن وهمانیه. این دوتا با همدیگر تمایز دارن، فرق میکنن. پس مطلقا میفرمایید که مطلقا جماد در تمام شؤونش از با نبات با همدیگر اختلاف دارن، در تمام شؤونش، حتی در جسمیت. برای اینکه این جسم جمادیه، اما این جسم نباتیه و فرق میکنه بین جماد و نبات. برای اینکه بین جماد و نبات وقتی فرق گذاشتید، بین نبات و انسان فرق گذاشت، حیوان فرق گذاشتید، بین حیوان و انسان فرق گذاشتید، قطعا اون چرا که تمام شؤونات اینها هست، شؤونات هم با همدیگر فرق میکنه. لذا مطلقا جماد از بله نبات از جماد متمایزه و هیچ نحوه اشتراکی با همدیگر در حقیقت ندارن. اگر در جسمیت باشه، این جسمیتش نباتیه، اون جمادیه. در حجم و وزن و اینها باشه، این حجم و وزن نباتیه، اون یکی جمادیه. علاوه از این که این رشد و حرکت دارد، اون یکی که ندارد. در این دو تا کمال که این از اون متمایز است، حتی در اون جسمیت هم از اون متمایزه. حیوان با نبات چطور؟ همینطور. در جسمیت هم با هم دیگر تمایز دارن. درست است که هر دو تا جسم دارن، اما اون یکی جسم نباتی است، این یکی جسمش جسم حیوانیه. فرق میکنه با هم دیگر، با تمام شؤونش با هم دیگر فرق میکنن. در رشد و حرکت چطور؟ در نبات و جماد فرق میکنه. رشد نبات رشد نباتیه فقط، اما رشد حیوان رشد بله حیوانیه. حس حیوان حس حیوانیه، اما رشد حس نبات حس نباتیه، و اینا فرق میکنه با هم دیگر. و مطلقا هم انسان با تمام شؤونش از هر ستا متمایزه، فرق میکند مطلقا، حتی در جسمیت، حتی در رشد، حتی در حس، در حرکت، بله در اراده، در دیدن، در شنیدن، در فهمیدن و مثلا. حالا اون که قوه عاقله دارد که اینها اصلا این قوه رو ندارن، که اون هنوز بحث جداگانه. این که حیوان عقل ندارد انسان عقل دارد، فقط در عقل داشتن انسان از حیوان متمایز نیست، چون سلطان قوای انسان عقله. در تمام قوا، حتی حواس ظاهری، حتی دیدن شنیدن هم انسان از حیوان بالاتره، برای اینکه این دیدنش دیدن عقلیه، اون دیدنش دیدن بله عقلی نیست، وهمیه. لذا چون در انسان دیدن عقلیه، حیوان دیدنش دیدن وهمانیه و وهم تکلیف نداره، تکلیف مال عقله. لذا در کتابهای کلامی میفرمایید که در صورتی انسان مکلف میشود که عقل پیدا بکنه. بچه‌ای که عقل نداره همین بچه میبیند، اما چرا دیدن او به زن نامحرم حرام نیست؟ حال اینکه اونم میبینه. هنوز دیدن عقلی نشده. اگر دیدن عقلانی بشود تکلیف میاد. خیلی حرف اینجا خوابیده شده. این بحث زیر بنای تشریع هم هست، تشریع رو هم بله تبیین میکنه. شریعت و احکام اونجای پیاده میشن عقل داشته باشه. شما در علم کلام میخوانید که یکی از شرایط تکلیف عقل داشتنه. لذا دیوانم میبیند، بند و جنوبالی هم میبینیم، اما چطور میشه من به شما به زن نامحرم نگاه بکنیم حرامه، اما دیوانه نگاه بکنه نه خیر؟ حرام یا حلال؟ نه حرام نه حلال، برای اینکه اونجا عقل حکومت نمیکنه. حیوان چطور؟ همینطور. حالا بعد میای جلوتر میبینید که برای دیدن انسان حساب و کتابیه، برای اینکه چون عقل دارد عقل محاسبه میکند، حساب میکند. وهم کارش خیلی حسابگری نیست، وهم همیشه بازی ها در میاره. در انسانم اگر عقل حکومت نکند، تمام گناهان زیر سر همون وهم و خیاله. چون عقل حکومت نمیکند، هر چه میبیند، هر چه میشنود، هر اراجیفی رو بشنوه. پس چه شده که شنیدن حیوان تکلیف نداره، شنیدن انسان تکلیف داره؟ چه شده که حیوان بیفته تو باغ مردم بخوره، کسی بهش نمیگه تو ضامنی، این مقدار علف خوردی باید اون مقدار پول پرداخت بکنی. اما اگر انسان بخواد بره از کسی دزدی بکنه، میبرن در محکمه، اینو به محاکمش میکشن، به مقداری که دزدی کردی باید ضمانت داری پول پرداخت کنی. مگر این دزدی کردنش به مقدار دزدی کردن حیوان بیشتر شده؟ مگر؟ البته اینجا عقل باید حکومت کنه، اما اونجا وهم حکومت میکنه. خب چطور شد که در دیدن انسان حلال و حرام مطرحه، اما در دیدن حیوان حلال و حرام مطرح نیست؟ حیوان یه علفی رو میبوید، بله این تلخه، اون چه هست؟ اون روزی که به محضر شریف هست آقا باریافتیم، در اون جلسه نفرمودن؟ فرمود انسان با چشم میبیند، بله این خوراکیه، اون یکی نیست. میاره تا به نزدیکای دهن، قوه بویایی جاسوسیشو میکنه، این بو داره، این الان خوب نیست، این یکی رو میندازه کنار، اون یکی بوش خوبه، این خورده، این خوبه. میاره تا دهن میگذاره، قوه ذائقه به کار میافتد، نه خیر این تلخه، درسته بوش خوبه اما تلخه. اون یکی چطور؟ این شیرینه. لامسم نه، میاره زبان، شیرین هست ایناست، اما داغ هنوز، بله الان گرم، داغ، سب کن تا خنک بشه. بله اینها رو قوه لامسه و قوه ذائقه اینا کاراشونو میکنن، بعد هم انسان میگیره میخوره. اما یه قوه دیگری فرمودن اون روز که به نام عقل در آقای انسان هست، آقای انسان حالا که این خیلی خوشمزه است، میدونی که مال مردم نمیشه بدون اجازه دست بزنی، اما به حیوان میشه؟ نه خیر. درسته که بوییدن او با بوییدن اون یکی هر دوتا بوییدنه، اما بر بوییدن اینجا عقل حکومت میکنه. بر بوییدن اونجا چطور؟ نه خیر، در دیدن اینجا عقل حکومت میکنه، در اونجا نمیکنه. چون سلطان قوای انسان عقله، و این سلطنت هم یه سلطنت اعتبانی نیست بلکه سلطنت تکوین، لذا تمام شؤونات انسان میشود شؤونات عقلانی، مگر اینکه اون بیان مرحوم جناب حالا حرفا اون شریفتر بشه تا به اون برسیم، مگر اینکه به اون بیان جناب صدر المتعلیم برسیم که اکثری اینهایی که ما میگیم اینا آدمن اینا انسانن، نه خیر، اینا هم حیوانن. بله قوه و منه در اینها هست که بشون انسان، این قوه رو دارن، اما نه خیر، هنوز انسان بالفعل نشدن. همین اندازه که قوه دارن مورد تکلیفن. آقا حیوان چرا مورد تکلیف نیست؟ این انسان‌هایی هم که گناه میکنن، اینها هم چرا باید عذاب بشن؟ اینا هم که در حد حیوان هم به تعبیر شمای صدر متعلیم. چرا؟ میفرماید که شما استعداد اونو داری که بشی انسان، به شما هم فرمودن باید بشی، اما نشدی. اون حیوان قوه و استعداد انسان شدن دیگه درش نیست، چون در شما این قوه و منه هست از شما مؤاخذه میکنن، و در او چون اون قوه نیست مؤاخذه نمیکنن. قوه که پیش آمده، برمیگردیم دوباره به بحث قبلی. آقا جان، جسم حیوان، جسم انسان، جسم درخت و جسم بله جماد، جسم جماد الان که سنگه، آمادگی این رو داره که رشد و نماف کنه؟ بله، این استعداد درسته که در سنگ این استعداد هست که خرد بشه، تبدیل بشه به خاکستر، تبدیل بشه به مثلا فرض بفرمایید خاک، تبدیل بشه چه، اما جسم جماد و این جسم سنگ اون آمادگی رو داره که همانند جسم یک نطفه بشه پسر بچه، بشه دختر خانم، این جسم هم بشه اون؟ نه خیر، این آمادگی ها رو نداره. جسم نبات چطور؟ میذاریم در مقابل جسم جماد. جسم سنگ اون آمادگی رو داره که الان رشد نمو بکنه؟ نه خیر. اما جسم نبات چطور؟ این آمادگی رو داره. پس اینها به مطابق استعدادهای درونیشون هم باز با همدیگر اختلاف دارن. مطابق استعدادهای درونیشون با همدیگر اختلاف دارن. اگر یک جماد بخواهد بشود نبات، نبات چطور؟ خیلی زمینه میخواد. حتما باید این سنگ پوسیده بشه، چه بشه؟ ولی خرد بشه، تبدیل به خاک بشه، بعد از اونجا خاک یک حبه چیزی اونجا کاشته بشه تا بشه مثلا درخت صنوبر، تا بشه درخت انگور، تا بشه درخت سیب، تا بشه درخت چه، تا این استعداد درش به وجود بیاد خیلی طول میکشه. درست است که هر موجودی میتواند هر موجودی بشود، اما جماد تا بخواهد استعداد نبات شدن رو پیدا بکنه با چندین صورت عوض کنه. اما این جسم جمادی، این جسم مثلا فرض بفرمایید که دانه گندم، اینم الان همانند سنگ نه حس داره نه حرکت، اما استعدادی در این دانه گندم هست که همین الان بذاری زیر خاک او در بیاد و بشه جوانه بزنه بشه نبات، اما این سنگ رو 100 سالم زیر این خاک بکاری شد در نیاد و هرگز تبدیل به خاک هم نشه و جمادم بله نبات نشه اصلا. جسم ها مطابق با استعدادشون هم که به هم بسنجیم میبینیم درشون قوقا پیش میاد. خب نطفه حیوان، نطفه انسان، نطفه حیوان همانند نطفه انسان یه قطره آبه، هر دوتا آبن، هر دوتا مایعن، اما نه خیر، اون نطفه ایست که خیلی اگر در موطن تکوان بیفته زور بزند، درسته که میشه حیوان، میبیند، میشنود، میخورد، راه میرود، اراده میکند، حرکت میکند و و خیال میکند، توهم میکند، اما فوقش اگر بخواهد این نطفه، این استعدادهایی که در درون داره شکوفا بکنه تا سرحد وهمه، از اونجا بالاتر دیگه نمیتونه بره. نهایت مرتبه ای را که حیوان، یعنی این نطفه، حالا لفظ حیوان الان نمیاریم که میخواد حیوان بشه، نطفه سگ نهایت مرتبه ای که میتواند طی بکند به اون کمالش برسه، نهایت مرتبهش در این سیرش این است که به قوه وهم برسه، همین مقدار، اما به عقل برس دیگه نیست. خب اما نطفه انسان چطور؟ نطفه انسان اگر در مسیر تکاملی قرار بگیره، قوه و استعداد در همین یک قطره آب هست که بشود نبی اکرم، بشود امیرالمؤمنین، بشود خواجه طوسی، بشود استاد بزرگوار، بشود جناب عالی، بشود عاقل، بشود متفکر، بشود مخترب، بشود مکاشف. بله اینم یه قطره است، اونم یه قطره است، اما کجا حیوان اکتشافات داره؟ چند تا ماشین اختراع کردن حیوانا؟ خب همین دیدنها و همین شنیدنها و همین بله راه رفتنها رو انسانم داره، حیوانم داره، اما انسان از دیدن به مکشوفات، به کشفیات میرسه، اما حیوان چطور؟ نه خیر، با این که هر دوتا از یک نقطه به نام آب، نطفه در رحم حرکت میکنن، اما این یکی کجا و اون یکی کجا؟ اگر بخواهید بفرمایید نطفه انسانم با نطفه حیوان با همدیگر در نطفه بودن هم با همدیگر شریک هستن یا نه، خیر، برای اینکه این نطفه استعداد، اوی قوغاست اینجا. انشاءالله بحث اربعین امشب از اینجا شروع میشه که سر اربعین از کجا داره در میاد. مقام حالا مقام سر و سرت از همینجا داره میاد بالا میاد، پله به پله، چهل روز به چهل روز، سری پشت سر، سری پشت سر، بحث انشاءالله منبر شب دیگه، الان وارد اون بحث نشیم. نخیر، نمیشه همینطور مقایسه کرد، مقایسه رو باید مطابق با شأنیت و استعداد اینها بکنیم. نکته دیگر، اینها الان حدود 3-4 نکته به عرض محضر رسید، نکته دیگر اینه که خب آقا جان می فرمایید که جماد حس و حرکت ندارد، نبات چطور داره، حیوان چطور داره، انسان چطور داره؟ بالاتر جلوتر می روید در فلسفه اثبات حرکت جوهری می فرمایید، پس کلمه بظاهر مثل این که در متن بظاهر حرکت جوهری هم خوابیده شده. بظاهر این سنگ حس و حرکت نداره، حس دارد، ادراک و شعور داره. به باطن بحث تسبیحات رو پیش آوردیم که یکی دو جلسه تقریبا اون حرف شده، اما باز در لایه این بظاهر در جمله اول که در بخش جماده مثل این که یه چیزی خوابیده شده و اون این است، میفرمایید الان بظاهر جماد هیچ حس و حرکت نداره، بعد حرکت جوهری که اثبات شده، حرکت جوهری میگوید آقا متن جسم یک پارچه ذاتاً در حرکته، اصلا جسم یعنی حرکت، چطور شده این سنگ دارد میپوسد، چی پیش آمده؟ اگه این سنگ حرکت نکند چگونه صورتی رو از دست میدهد، صورتی میپذیرد؟ این سنگ چطور استعداد در درون سنگ، صورت سنگ رو الان پذیرفته، قبلا صورت دیگری داشته، این چی باعث شده؟ حرکت جوهری پیش میاد. پس باز در لابلای این کلمه بظاهر، چون بحث حرکت جوهری رو داریم و اون یک اصل مسلم فلسفی است و اثباتم میشه انشاءالله، بظاهر میفرمایید که جماد سنگ حس و حرکت نداره، اما به باطن بله حرکت دارد، چه حرکتی حرکت داره، چه حرکتی. و آقا جان نیاز نیست که ما برای اثبات موجود مجرد عقلانی حتما روایت بیاریم و آیه بیاریم، اونا رو هم بیاریم، اونا حرفاشم میزنیم، همین که جماد صورت عوض میکنه، الان صورت سنگ داره، بعد این صورت سنگ تبدیل میشه به صورت چیز دیگر، همین سنگ تبدیل میشه مثلا به سنگ معدنی، اون سنگ معدنی میاد تبدیل میشه در کارخانه برشتی به چه، همین که تبدیل صور در اجسام است، از همین تبدیل صور در اجسام اثبات موجود مجرد عقلی میکنیم انشاءالله. 13 دلیل بر اثبات موجود مجرد عقلی جناب صدر متعلهین در اسوار پیاده فرمودن، یکی از اونها که بهترین راهشه همین حرکت جوهری در اجسامه. بله مثل این که خبرهای پشت پرده. خب حالا حرکت جوهری، بازم با این که سنگ هم حرکت جوهری داره، جسم درخت هم حرکت جوهری داره، علاوه از حرکت عرضی در کم حرکت میکنه، در کیف حرکت میکنه، در زمان حرکت میکنه، در مکان حرکت میکنه، علاوه از اینها در جوهر هم حرکت میکنه. جسم حیوان چطور؟ همینطور. جسم انسان چطور؟ همینطور.
اما بازم میشه بگیم که آقا با این که اینها در حرکت جوهری با هم دیگر شریکن، بازم میشه بگیم این جسم ها مشابه همن؟ نه خیر آقا جان، جسم ایوان با این که الان این نطفه است، همینم الان در حال حرکت جوهریه، اما حرکت این جوهری نطفه نهایت بردش تا سرحد رسیدن مقام وهمه. اما در نطفه انسان چطور؟ حرکت جوهری او قوقا می کند عزیزان من. تا بحثش پیش بیاد در حرکت جوهری حرفا داریم، خیلی حرفا داریم. اینم بخش حرکت جوهری که کلمه به ظاهر مثل این که در درونش یک به باطنی در بخش حرکت جوهری هم نهفته شده، اون هم باز داریم. با این که این اجسام چهارگانه در حرکت جوهری یقیناً با هم دیگر شریکن، متن جسم انسانم در حرکت، متن جسم نباتم در حرکت، جمادم در حرکت، حیوانم در حرکت، اما این حرکت های جوهری ها بله هر کدام به مقدار استعداد نهفته در اون بله جسم به همون مقدار ارزش داره. حرکت جوهری یک سنگ فوقش اینی که مثلا بشه طلا، بله بشه الماس، دیگه بالاتر از این بالا نمیره که. الماس مگه چی آقا جان؟ بازم یه جماد، بازم یه جماد. اما حرکت جوهری یک بله جسم درخت چیه؟ شده درخت تنوبر فلان، ثمره داده، بله آماده شده، خیلی خیلی چیزها داره، خیلی اسرار توش نهفته شده. اما حرکت جوهری در جسم حیوان چطور؟ نخیر درختم صورتگری میکنه، درختم میشنود، درختم میبینه، درختم میچشه. نخیر اونم بازم الان به ظاهر، بله بازم به ظاهر. نه چرا نشنوه؟ چرا نبینه؟ بله زمین و آسمون شهادت میدهن یعنی چی؟ سنگ و اینها شهادت میدهن یعنی چی؟ الان دستگاه گرامافون گرفتن بلا به جان مهراب بله مسجد کوفه شدن که ببینن میتونن صدای هست امیر سلام الله علیه را بگیرن. اونها چطور؟ کوزهی در فلونجا در آوردن، این کوزه مال 4000 سال قبله، کوزگر اون موقعی که داشت او را میساخت میخوند، الان صداش رو در آوردن، لفظ او، کلمات او، بله صوت او، حرف او، لحن او، بله لهجه او، موسیقی او، اینها چیه؟ اینا نمیشنون آقا جان؟ پس بازم بفرمایید به ظاهر، بله به ظاهر خیلی کار میرسه آقا، حرفا پیش میاد. مطلب دیگر که خیلی هم باز مهمه در درس اول باید پیاده بشه، هر موجود بالاتری مسخر موجود مادونه، تسخیر میکند مادون را. موجودات مادون در تحت تسخیر مافوقن و مسخر مافوقن. جسم نبات مسخر جسم جماده. البته میبینید حبه گندم رو کاشتید، حبه گندم همین جسم جماد خاک رو گرفته، همین جسم بی‌حس و حرکت رو، همین جسم هوای بی‌حس و حرکت رو گرفته. نفرمایید که آقا هوا حرکت داره، اون حرکت نقلیه، اون بحث ما نیست. همین رو این جسم نبات گرفته، آب و خاک و هوا اینها رو این دانه گندم گرفته، الان سر در آورده. آقا شما اینا رو از کجا گرفتی؟ جسمهای جماد مسخر منن، در تحت اختیار منن. هر موقع وسائل شرایط آماده بشه، مانعی پیش نیاد، من اینها رو در تحت تسخیر خودم میگیرم. باریکالله به تو. جسم نباتم مسخر حیوانه، تمام حیوانات روز در میرن صبح تا غروب دارن علف میچرن. همین علفی که جسم جماد رو تسخیر خودش کرده و جماد رو تبدیل کرده به نبات، بله آقای حیوان آمده و بله تمام این نباتات رو چریده، بله شما هم در تحت تسخیر من هستید، من مسخر شما هستم. باریک الله به تو، احسن، تو هم خیلی مثل این که هنر داری، جسم تو هم خیلی هنرمنده. اما هیچ موقع دیدید که جسم حیوان به ما هو حیوان، جسم حیوان نه جسم، بله اینجوری میشه حیوانی بمیره جسمش بره نمک بشه، بره خاک بشه، بره آب بشه، این نه خیر. اون جسم وقتی روح حقیقت نفس از این جسم مفارقت کرده، چه نفس نباتی، چه نفس حیوانی، چه نفس انسانی، دیگه اون جسم جسم انسان نیست. بعدن یه حرفی میزنیم انشاءالله تا موقعی که این بدن در تحت تسرر نفس است میگیم جسم نفس. همین که از تحت تصرف در رفته دیگه جسم نفس نیست، دیگه جسم انسان نیست، از جسم انسان بودن در رفته. حرفا در اینجا داریم. حالا میشه باید گفت که مثلا یه حیوانی خوراک نبات بشه؟ نه خیر. میشه نباتی خوراک جماد بشه؟ نمیشه. اما جماد خوراک نبات میشه، نبات خوراک حیوان میشه، حیوان خوراک انسان میشه. هر مافوقی تسخیر میکند مادون را. حیوانات را چطور؟ میبینید بیچاره ها چقدر گرفتارن، از آقایان قصاب بپرسید. ولی میبینید که در تحت انسان چه میشوند، انسان چه میکنه این بیچاره ها را. و نه تنها اینها رو روی دوششون سوار میشه و از اینها سواری میگیره، بله چطور پیش بیاد که یه وقت اون بیچاره ها دستشون به یک انسانی برسه، یک کسی رو بدرن. اما نه خیر، نه خیر، معمولا حیوان در تحت تسخیر انسانه. نه تنها روی بیچاره سوار میشه و سواری میگیره و روی کولش بله گاواهن میاندازه و شخ میزنه و روی دورش دوشش بار میاندازه، از اینجا تا به ییلاقش میره و و و و چه میکنه؟ روی دوش ایشون هم سوار میشه، روی دوش جماد هم سوار میشه. همین آهنپاره ها رو میگیرد جفت جور میکند، توش بنزین میرزه، همینا میگیره تو آسمون میبره، تو دریا میبره، تو صحرا میبرد، این طرف اون طرف همه بیچاره دست این آقایان. این آقا چرا اینقدر قوی شده؟ مگه جسمیشون با جسم ما که هر دوتا در جسمیت با همدیگر شریکن، اما چه شده که هواپیما نمیتونه سوار آدم بشه اما آدم سوار بر اون میشه؟ این جسم دیگه چه جسمیه؟ پس مثل این که این به ظاهر پشتش، از باطن خبرهاییه. هر مادونی مسخر مافوقه و چون انسان از همه بالاتر است، تمام مادون انسان مسخر آقای انسان میشوند. لذا در عبارت آوردید که بله و میبینیم که همه حیوانات، صفحه سوم، همه حیوانات و نباتات و جمادات مسخر اویان، در تحت تسخیر جناب آقای انسان هستند، که انسان رو در این مرتبه میفرمایید فاعل به تسخیر. این الان کلمه ای است که انشالله بعدها بحثش میاد که فاعل چند قسم داریم، اقسام فاعل. آخر رساله خیرالاثر در رد جبر و قدر یه رساله هست آقا تدوین فرمودن به نام فاعل و اقسام آن. فاعل به تجلی داریم، فاعل به تسخیر داریم، فاعل بالقصد داریم، فاعل بالقصد داریم، فاعل بالجبر داریم، فاعل بالعشق داریم، فاعل بالحقیقه داریم، 8-9 فاعل داریم و تمام اینها در انسان پیاده میشه. هر مادونی مسخر مافوقه. جماد در تحت تسخیر نباته، عنایت داشته باشید به لفظ. نبات در تحت تسخیر حیوانه، نبات و جماد و حیوان در تحت تسخیر انسانن، چه این که جماد و نبات هر دوتا در تحت تسخیر حیوانن. هرچه بالاتر میریم پایینترها ما بله مسخر مافوق میشوند. تا بعد انشاءالله حرفای پیش بیاریم که انسان در دیدن مستقله، انسان در شنیدن مستقله، انسان در چشیدن مستقله، انسان در قوه خیالش مستقله، انسان در اراده و حرکتش استقلال وجودی داره. بله مثل این که باز پشت این پردم یه خبرهایه. انسانم در تحت تسخیر یک موجود دیگریه، یک حقیقت مافوقیه. حرفشو جلد دوم پیش بیاریم. عقل فعال بالاتر، عقل کل بالاتر، نظام هستی، حقیقت عالم، واقعیت و متن لایتناهی وجود، حقیقت وجود مساوق با حق. بله اون وقت انسانم می شود مسخر مافوق. در خود انسانم درست است که انسان به یه چیزهایی می فهمد که حیوان نمی فهمه. در خود انسانم باز افراد انسان بعضی ها در تحت تسخیر افراد دیگرن. همیشه جاهل در تحت تسخیر عالمه. بنده و جنابالی الان رشته پزشکی رو نخوندیم و نمیدونیم که با چیجوری مریض رو در تحت تسخیر آقای پزشک. او عالم. هر کسی در هر بخشی به هر مقداری عالم است، دیگری که در اون بخش عالم نیست، این غیر عالم مسخر اون عالم. آقای معدن شناس چطور؟ بنده و جنابالی در بخش معدن در تحت تسخیر اویم. آقای پزشک همینطور، آقای گیاهشناس همینطور، آقای مهندس همینطور، همینطور و همینطور. همه اینها باز در تحت تسخیر عالم الهی هن، برای اینکه همه دارای نفس ناطقه هن و نفس ناطقه اینها رو باید آقای فیلسوف به اینها بفهمونه. آقای پزشک چه میدوند که نفسش چیه؟ یک بارم در طول عمر نفرمود که من کیستم که اینجور ماشاءالله نشستم و خوندم و یافتم و شفا میدهم، میفهمم، میگیرم، حرف میزنم، راه میروم. چطور دیگری این رنگ رو دیده نگفته که ایشون سرطان داره، ایشون چه داره؟ اما من که میبینم میگم نه خیر، ایشون چه، من چجوری به اینجا رسیدم، من کیستم؟ بله، همه اینها باز یک کسی از بالای سر میخوان که اون بزرگوار از بالا به اینها بگوید آقا تو کیستیت اینه، من کیستم تو اینه. همه در تحت تسخیر آقای فیلسوف هم. آقای فیلسوف هم گرفتار عارفه. آقای فیلسوف، آقای عارف میفرماید آقا درسته که من کیستم این آقایان را تو بهشون فهموندی، اما به مرحله شهود رسیدی، چشیدی، دیدی، دیدی من کیستم چیه، حقیقتش چیه، دیدی؟ نخیر. پس لطفاً تشید بیا بالاتر تا من کیستمت رو در مقام شهود من بهت بنمایانم. اونم در تحت تسخیر آقای عارفه. بله آقای عارف تو شهود داری، البته همونطور که آدم در مقام فهم خطا می کند، در مقام شهود هم خطاهایی پیش میاد یا نمیاد؟ میگه البته، چه بسا هم پیش بیاد. پس یک مقام شامخی به نام کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم منطق وحی میخواهد که آقای عارف را هم در این ترازو بگذاریم، ببینیم مشهودات عارف، مشاهدات عارف، مشاهدات حق یا ناحق، باطل یا غیر، بله باطل، درست فهمیده یا درست نفهمیده. آقای عارف هم در تحت تسخیر کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، همین جور پله به پله. اینم یک نکته آقا جان، تا برسیم به ارزش علم که در پایان بحث درس اول آمده. حالا یه مقداری حرف میزنیم، شاید یه جلسه هم هنوز در درس اول داشته باشیم. الحمدلله رب العالمین.